بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بین دو عید بزرگ هستیم، عید شریف قربان و عید مبارک قدیر، دو عید بسیار با عظمت، دو عید بزرگ در اسلام، از اعیاد اسلامی است، مخصوصا عید قدیر که آینده است. مرحوم آقای حاتمی جواد آقای تبریزی، اون عالم عارف سالک، در المراقبات به عید قدیر که میرسد میگه یوم القدیر و ما ادراک ما یوم القدیر، و روایتی نقل میکند از امام هشتم، امام رضا علیه السلام، که فرمود ان یوم القدیر فی السماء اشهر منه فی الارض، در آسمان ها بین ملائکه این روز بیشتر مشهور است. عید الله الاکبر ازش تعبیر میکنن، عید آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، یوم الولایه تعبیری که از این روز میشه. شما فرمود روز عید مبعث روز بزرگی است، از اعیاد بزرگ اسلامی است، روز بعثت پیامبر گرامی اسلام هست. عید مبعث اون روز رو بهش میگیم یوم الرساله. روز عید قدیر یوم الولایه است. میگه این دو روز نسبت به هم، هر دو عید است، نسبت به هم مقایسه بکنیم، یوم الرساله و یوم الولایه، چون فرمود یوم الولایه روز عید قدیر مثل جزء اخیر علت تامه است نسبت به روز عید مبعث. عید مبعث به بعثت پیامبر دین اسلام آمده، مبعوث به رسالت شده، سعادت امت اسلامی با ولایت است که امروز است، عید ولایت قدیر است، یوم الولایه. سعادتمند بودن هر فرد مسلمان با ولایت امیرالمؤمنین است. پس این جزء اخیر علت تامه است برای یوم المبعث و یوم الرساله. چه روایتی ایشون نقل میکنه از امام هشتم؟ روایت جامعی است، من رو یادداشت کردم از قبل، داشتم گفتیم برای آیون هم بگیم. مراجعه بفرمایید در المراقبات صفحه 256. کتاب جامعی است، کتاب مفیدی است المراقبات. اگر بتونید یه دوره مطالعه کنید، داشته باشید، مراجعه کنید بهش، خیلی خوبه. در اونجا میگه روی عن رضا علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه زفت اربعت و ایام الى الله کما تزف العروس الى خدره ها. همینجور که عروس زینت میشه، یه جلوه خاصی در بین زنهای دیگه به عروس میدند، قیامت چهار روز هستن که اینا یه جلوه خاصی دارن الالله. چهار روز زفت اربعت و ایام الالله کما تزف العروس الى خدره ها. قیل و ما هذه الایام، این چهار روز کدومه؟ فرمود یوم الاضحا و یوم الفطر و یوم الجمعه و یوم القدیر. این چهار عیده، روز عید قربان، عید فطر، جمعه و یوم القدیر. بعد فرمود امام رضا نقل میکنه از ایشون که و ان یوم القدیر بین الاضحا و الفطر و الجمعه کل قمر بین الکواکب. این چهار روز قیامتیه، جلوه خاصی دارن. اما روز عید قدیر بین اون سه تا دیگه، نسبت به اون سه تا دیگه، مثل کل قمر بین الکواکب. و هو الیوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار، همچه روزی ابراهیم خلیل از آتش نمرود نجات پیدا کرد. فصامه، اون روز رو روزه گرفت، شکرن لله. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، روز اکمال دین است، فی اقامت النبی صلی الله علیه و سلم علی امیر المؤمنین علما و ابان فضیلته و بسایته و انه یوم الکمال، روز نسب امیر المؤمنین به مقام خلافت و وصایت پیغمبر. و انه یوم الکمال که قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، روز کمال دین است. و یوم مرغمت شیطان، علا رقم انف شیطان رحمت الهی شامل حال مردم میشه، اعمال شیعیان قبول میشه. روزی است که دماغ و بینی شیطان به خاک مالیده میشد، یوم مرغمت الشیطان. و هو یوم تقبل اعمال شیعه و محبی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اعمال شیعیان و محبین اهل بیت قبول میشه. و قال یوم الذی یعمد الله فیه الى ما عمله المخالفون، خداوند یه توجه خاصی عمده قصد میکنند، یه عنایت ویژه‌ای به اعمال مخالفین اهل بیت میکند. فیجعله هباء منثورا، روزی است که اعمال شیعیان محبین اهل بیت قبول میشه، اعمال مخالفین هباء منثور. و هو الیوم الذی، اینا شرافت این روز رو امام هشتم بیان میکنه. و هو الیوم الذی یأمر جبرئیل ان ینسب کرسی کرامت الله به ازاء البیت المعمور، خداوند امر میکنه جبرئیل رو که یک کرسی کرامت الله در مقابل بیت المعمور نصب میکنه. یسعده جبرئیل، جبرئیل میره بالای اون کرسی منبر. و یجتمع الیه الملائکه من جمیع السماوات، روز عید قدیر ملائکه از همه جا جمع میشن پای منبر جبرئیل. و یثنون علی محمد صلی الله علیه و سلم، ثناء پیغمبر و اهل بیت میگن، خلاصه مداحی میکنن، مثل جلسه مداحی مد ثناگویان. و یستغفرون لشیعت امیر المؤمنین و لائمه و محبیهم، ثنای اهل بیت، مدح اهل بیت، که جلسه ای که مدح و ثنای اونها گفته بشد بهترین مجالس است. ملائکه تشکیل میدن و استغفار میکنن برای شیعیان امیر المؤمنین و ائمه و محبی. چند تعبیر دیگه هم دارد برای اون روز. هو الیوم الذی یزید الله فی مال من عبده فی، و وسع علی ایاله و نفسه و اخوانه. این مراسمی که ما برای عید نوروز قرار میدیم، یکی از مراسم مثلا برای سابق مرسوم بود، میگفتن شب عید پلو درست میکنن، پلو میپزن، پلوی شب عید سابق معروف بود، یعنی یه توسعه بیشتر برای زن و بچه، برای اهل و عیال یه غذای مناسبی درست میکردن به مناسبت عید نوروز. امام فرماد برای این روز مناسب است این مراسم. هو الیوم الذی یزید الله فی مال من عبده، برکت میده خدا مال کسی رو که پرستش کنه خدا را. و وسع علی ایاله، در اون شب در اون روز توسعه بده برای ایالش و خودش و اخوانش، یه قضایی تبت میکنه دور هم، همون پلوی شب عید رو شب عید قدیر درست بکنن، توسعه بدن، باعث برکت در مال میشه. بله، وسع کسی که یزید الله فی مال من عبده فی و وسع علی ایاله و نفسه و اخوانه و یعتقه الله من النار، باعث آزادی و از آتش جهنم. و هو یوم تبسم، امام رضا میفرمه روز عید قدیر روز خنده است، روز تبسمه. یوم تبسم فی وجوه الناس، به هم دیگه میرسن با یه تبسمی، با یه بشاشت، با خنده رویی با هم برخورد بکنند. و هو یوم تبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان، فمن تبسم فی وجه اخیه یوم القدیر نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه. روز عید قدیر با یه توجه خاصی نگاه میکنه، تبسم میکنه، با یه مهربانی مخصوصا همدیگه رو بگیرن در آغوش، مصافحه بکنن به مناسبت روز عید. نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه و قضا له الف حاجه. چه تبسم با برکتی، تبسم در صورت برادر دینیش، فرماد قضا له الف حاجه و بنا له فی الجنت قصرا. یه تبسم یه قصر در بهشت، تبسم در صورت برادر دینی. و هو یوم الزینه، باز یکی از وظایف در این روز یوم الزینه است، تزیین کردن، لباس نو پوشیدن. ببینید این مراسم رو ما برای عید نوروز قرار میدیم، هیچ اثری هم نداره. این مراسم باید برای عید قدیر باشه، یوم الزینه، زینت بکنن، لباس نو بپوشن. فمن تزین یوم ال بله فمن تزین لیوم القدیر غفر الله له کل خطیعت عملها صغیرتا او کبیرا. ثواب این که روز عید قدیر لباس نو بپوشه، زینت بکنه، برای خاطر احترام عید قدیر، غفر الله له کل خطیعت عملها صغیرتا او کبیرا. و من اطعم مؤمنا، روز اطعامه، کسی که اطعام بدهد مؤمنی را، کان کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین. اون روز چند نفر از دوستانش را دعوت کند مؤمنین اطعام بکند، مثل اینکه تمام انبیاء 124,000 پیغمبر و صدیقین رو اطعام کرده است. آخری و من زار مؤمنن، به دیدن مؤمنی بره، خب دید و بازدید، باز اینم یکی از مراسم عید است. و من زار مؤمنا ادخل الله قبره سبعین نورا و وسع فی قبره. کسی که در اون روز به دیدن برادر دینیش بره، به مناسبت عید، برای خاطر عید قدیر دیدن بکنه، ادخل الله قبره سبعین نورا و وسع فی قبره. این روایت رو ایشون از مرحوم از حضرت امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه. مرحوم آقای حامد جواد و آقای تبریزی در المراقبات. انشاءالله امیدوار هستیم این روز شریف بر همه ما، برای محبین اهل بیت، روز میمون و مبارکی باشه و انشاءالله چشم همه ما در این روز به جمال مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا روشن و منور بگردد. عرض کنم که دنباله بحثی که داشتیم، گفتیم که امام فرمود یکی از طرق اثبات زنا اقرار است. با اقرار زنا ثابت می شد. یک کسی بیاد در محکمه، خودش اقرار میکند که من زنا کردم، کمان که تو روایات داریم، حالا بعد میخونیم، میاد حضور پیغمبر، میاد حضور امیرالمؤمنین، قال انی زنیتو و طهرنی، اقرار میکند به زنا. با اقرار خودش زنا ثابت می شد. دلیلش هم گفتیم همون دلیل نفوذ اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، یعنی نافذ، که روایتی است که استدلال شده بهش در تمام کتب استدلالی، این روایت آمده و بهش در ابواب مختلف بهش تمسک کردن، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. این دلیل عرض کنم که حجیت اقرار و اینکه به نحو عموم میگه اقرار هر کسی علیه خودش نافذه. خب یکی از اقرارها اقرار به زناست، علیه خودش اقرار میکنه نافذه. شخصی که میاد اقرار میکنه چهار تا شرط داره تا اقرارش قبول بشه. عرض کنم که میفرمود و یشترط فیه، در اقرار چهار شرط: بلوغ المقر و عقله و اختیاره و قصده. اون کسی که اقرار میکنه با این چهار شرط اقرارش نافذ است. یکی این که بالغ باشد، یکی این که عاقل باشد. پس اقرار صبی کافی نیست، اعتبار ندارد. اقرار مجنون اعتبار ندارد. مختار باشد. اگر کسی مکره بشه، اکراهش بکنند، با اکراه اقرار به زنا بکند، اعتبار ندارد. ولو اقرار میکنه اما اعتبار نداره، چون مختار نیست. و یکی هم قصد، باید قاصد باشه، بفهم، ملتفت بشه کلامش چیه، چی داره میگه. آدم خواب، آدم غافل، آدم سکران، مست، اگر اقراری هم بکند نافذ نیست، چون مقصود نیست کلامش. این چهار شرط دلیل این چهار شرط. اما دلیل اعتبار بلوغ، میگیم بلوغ شرطه. عرض کنم که خب اون ادله‌ای که ما قبلا برای اعتبار و اشتراط بلوغ در زنا گفتیم، گفتیم که زنایی که موجب حد است، شرطش این است که زانی بالغ باشد. اونجا استدلال کردیم هم به ادله‌ای به نحو عام تجو فرمودیم و هم خاص. گفتیم که شرط تحقق زنا و ثبوت زنا موجب حد این است که زانی بالغ باشه، به دلیل اینکه عرض کنم که رفع القلم عن السبی به نحو عموم میگه سبی قلم تکلیف، قلم عقاب ازش برداشته شده است. بنابراین اگر زنا کرد تکلیفی نداره. خب پس در تحقق زنا که موجب حد است بلوغ شد، اینجا سبی میخواد اقرار کند که من زنا کردم. زنای او زنا نیست چون شرط بلوغ رو نداره. کسی که در حال سبابت هست به حد بلوغ نرسیده میاد اقرار به زنا میکند، پس زنا او در حال غیر بلوغ است. پس یه همچه زنای زنا موجب حد نیست، لذا اعتبار نداره. پس دلیل این که میگیم مقر در باب زنا، مقر به زنا باید بالغ باشد، به همون دلیلی است که ما گفتیم شرط ثبوت زنا موجب رجم یا حد جلد این است که بالغ باشد. اگر بالغ نیست با همون رفع القلم یا دو تا صحیح هم داشتیم. صحیحه عرض کنم که چی بود که میگفت لا حد علی المجنون حتی یفیق، لا حد علی السبی حتی یدرک، حد ندارد. بنابراین پس به همون دلیل میگیم اگر اینجا اقرارش هم ثابت بشه اصل اعتبار ندارد، به جهت که زنای او زنای موجب رجم نیست، حد نداره. تا بگیم پس اقرار کرده، اقرار به زنا، خب زنایی است که موجب حد نیست، اعتباری براش. پس همون ادله اینجا میاد. عرض کنم که علاوه بر این که بله اندل و اقلا اعتباری برای اقرار سبی قائل نیستن، در مجامع عرفی، در مجامع اقلا اگر یه بچه ای اقرار بکند ترتیب اثر بهش نمیدن. پس هم شرعا اعتباری نداره و هم اندل و اقلا اعتباری برای اونیش. و میتوانیم بگیم دلیل نفوذ اقرار که میگه اقرار الاقلا علا انفسهم جایز، انصراف دارد از سبی. این که پیش اقلا اینجوره، یه مقام چیز اعتبار اقلاییست کسی اقرار میکند، اقرار شخص رو کاشف میدونن از حقیقت. کسی که میاد علا نفس، دیروز گفتیم اقرار باید علیه باشد، هم اقرار به ضرر هم ضرر خودش، علا نفس اقرار به نفع ولو به نفع خودش کافی نیست، به نفع دیگری هم اعتبار ندارد، به ضرر باشه. اون وقت این رو کاشف میدونن. کسی که میاد اقرار میکند به یه مطلبی که مالی رو ازش میگیرند، حدی بر او جاری میکنند، این کشف از این میکنه که راست میگه، دایی نداشت بیاد بر ضرر خودش حرف بزن. اون وقت یه همچه اعتباری رو اقلا برای اقرار سبی قائل نیستن، لذا بگیم اصلا این دلیل میگه اقرار الاقلا علا انفسهم نافذ یا جایز، این انصراف دارد از اقراری که سبی میکنه. بنابراین پس شرط اول بلوغ، شرط دوم عقل، باید اون کسی که اقرار میکنه عاقل باشد. اونم باز عرض کنم که به همون مطلبی که میگیم اگر کسی مجنون هست اعتباری برای حرفش نیست، هم شرعا هم عرض کنم که اندل اقلا. کسی که میاد اقرار میکنه و اقرار کاشف است از یک واقعیتی که علیه خود اوست، کسی که مجنونه و حرفش پایه نداره و حرفی که میزند بر اساس یک عرض کنم که اعتبار و ثبوت و ثبات و حقیقتی نیست، حرفی که میزند پایه ندارد، حرفو خودش هم توجه به حرفش ندارد. پس اینم باز نمیشه حد ازش بر او جاری بشه. اگر اقرار بکند به زنا، علاوه بر این که در حالی که اقرار میکنه، اگر در همون حال جنون عرض کنم که زنا کرده، که خود زنا زنا نیست، مثل سبی زنایی که میکند حد نداشت، مجنون هم زنایی که میکند حد نداشت، لا حد علی المجنون. پس اگر اقرار کرد به زنا در حال جنون، اقرار به زنایی است که حد ندارد، مثل همون که در سبی گفت. علاوه اعتبار عقلایی هم برای کلام او نیست، اینم اعتبار عقل. یکی میگیم اعتبار اختیار شرط است مختار باشد. اگر کسی را به اکراه وادار کردند که اقرار بکند به زنا، باز اعتبار ندارد. عرض کنم که اینم دلیلش هم حدیث رفع میاد، رفع ام از سکره و علی. یکی از چیزهایی که مرفوع است اون چیزی که ان اکراهن واقع بشند. پس اگر کسی ان اکراهن اقرار به زنا کرد، این رفع مرفوع است، به اعتنایی بش نیست، اعتباری ندارد این عرض کنم که اقرار. پس یکی دلیل حدیث رفع ام از تکره و علی، و همچنین یه روایت هم داریم در اینجا که از امیر المؤمنین، بله، روایت ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال. ابی البختری از امام صادق نقل میکنه، امام از امیر المؤمنین جدشون، قال من اقر عند تجرید. اینو خیلی جا در عرض کنم که باب حدود، در اقسام حدود، در جاهای متعدد به این روایت استناد میشه. من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علی. کسی که اقرار بکند عند تجرید، یه شمشیر یا برهنه میکنن جلوش نگه میدارن، میگن بگو اقرار کن و الا میکشی، اعتبار نداره. عند تجرید، مجرد کردن، برهنه کردن یه آلت قتاله ای مثلا، او تخفیف، بترسونندش، بگن اگر اقرار نکنی چه میکنی، این دو. او حبسن، یک کسی هم میندازن تو زندان، میگن اقرار بکن آزادت میکن، تا اقرار نکنی آزاد نمیشه. او حبسن او تهدیدن، تهدیدش میکنن به یک کیفیتی. هیچ کدام از این اقرارها که از روی تجرید، تخویف، حبس، تهدید صادر میشه، اقرار محقق میشه، فلا حد علی، همچی کسی حد نداره، یعنی اعتنایی به این اقرار نیست. بنابراین پس اقرارهایی که معمولا در جاهایی میگیرن که با تهدید هست، در نیروی انتظامی مثلا تهدید میکنن یا فرض کنید کتک میزنن، حالا اینجا یه مشکلی هم هست. یه وقت عرض کنم که فرمانده نیروی انتظامی اومده بود در تهران دیوان کشور، ما اونجا بودیم، گفت ما چه بکنیم، دزد را گرفتیم و میدونیم این سارقه، دزدی کرده، یه قرائنی برای ما هست. اما خودش میگه نه، حتی میگفت اینقدر پر رو هستن، میگیم که این اموالی که دزدی کردی، این پولی که از بانک بردی کجاست؟ میگه تو جیب شماست، شما دزدیدید. میگه با کمال پررگی به خود ما برمیگردونه. خب اگر ما اجازه داشته باشیم یه چند تا سیدی بزنیم، یه چند تا شلاق بزنیم، تهدید بکنیم، شاید بگه. اگر چنانچه بخوام با احترام بشینم و یه چایی هم بهش بدیم، جناب عالی دزدی فرمودی، میگه نه خیر، من دزدی نکردم. با احترام بخوایم باش عمل کنیم، هیچ دزدی اقرار نمیکنه، هیچ مالی پیدا نمیشه. تضییع حقوق مردم، اموال مردم تضییع میشه. گفت اینجا چه بکنیم؟ بخوایم کتک بزنیم؟ حالا در اینجا ها مثلا اگر قرائنی داشته باشند، اینجور در دستگاه قضایی اون موقع حل میکردیم. گفتیم اگر یه قرائنی دارن برای این که این سرقت کرد، یا راجع مواد مخدر قرائنی دارن که این خرید و فروش میکرده، مواد مخدر وارد کرده، اما دروغ میگه، نه دروغ میگه، میدانیم دروغ میگه. خب کسی که دروغگو هست میشه تعذیرش کرد برای خاطر این دروغی که میگه، که عالمی میدونیم قرائن داریم، توجه فرمودیم، میدانیم دروغ میگه، برای خاطر دروغش تعذیرش میکنیم. اونم نیرو انتظامی نمیتونه، یا در بازجویی ها نمیتونن. تعذیر به ید الحاکم، حاکم حق دارد حکم به تعذیر بده. لذا این مثلا مورد رو میبرن پیش قاضی، آ فلان این آقا رو گرفتیم، الان تو نیروی انتظامی است، در بازجویی است، تو دادسراست، و قرائنی بر اینکه این متهم این جرم رو مرتکب شده داریم، منکر است، دروغ میگه. حاکم یه حکم به تعذیر میده، میرن شلاقش میزنن. چند تا شلاق زد، به شلاق زدن وقت میگه این راه حل رو درست کرده بودن. علی حال اگر با تهدید اقرار بگیرند، اقرار به قتل، اقرار به سرقت، اقرار به مثلا فرض فرمود که فلان گناه زنا انصاری، این اقرار فایده نداره. اون تا بعد جا هست عرض کردم که قرائنی بر صدق هست میتونن به اون راه عمل بکنن، اما اقراری که از روی تهدید باشه اثر نداره. چهارم شرط هست اعتبار قصد، باید قاصد باشن. بله بله حدیث عرض کنم که بله، در وسائل ابواب حد سرقت روایت دو از باب هفت خیلی جا نقل شده. حالا یکی از آدرساش اینه که ابواب حد سرقت روایت دو از باب هفت. نه اگر نمیتونن قرائن نداشته باشن که این دروغ میگه، با احتمال دروغ گفتن نمیتونن تعذیر بکنن. چهارم شرط قصد بود، باید قاصد باشد، یعنی حرفی که میزند رو ملتفت باشد چی میگه. دلیل این مطلب این است که ظاهر کلام حجت است، اعتبار عقلاست، ظواهر کلام رو عقلا حجت میدونن، به اعتبار عرض کنم که اون چه که متعارف بین عقلا هست، میگن هر کسی حرفی که میزنه مأخوذ به حرفشه، مأخوذ به کلامشه، ظاهر حرف کلامی که میگه حجت است، میتونن استناد بکنن، خود شما گفتید، خود شما یه همچه حرفی رو زدید. ظاهر کلام حجت است عند العقلا، عرض کنم که سیره بر این است که میپذیرن حرف رو، ظاهر کلام رو، ولی مشروط به این است که گوینده متکلم قصد این کلام رو داشته باشد. اگر چنون که کسی حرفی رو میزند اما شوخی میکن، میدونیم رو شوخی داره میگه، یا حاضر است، غافل است، رو غفلت داره یه حرفی میزنه، این اعتبار عقلا نیست، حجت نمیدونن کلامو. پس ظواهر کلام حجت است اندل عقلا، منتا مشروط به این است که متکلم گوینده قصد ایفاء اون کلام رو داشته باشد. اگر آدم خواب در خوابی حرف میزن، توجه فرمود، اگر چنانچه در خوابی اقراری کرد اعتباری ندارد. اگر کسی در حال غفلت یه حرفی زد بعد خودش یه او میگه اشتباه کردم، از دهنش پرید، اعتباری ندارد، چون شرط حجیت ظواهر اندل اقلا این است که گوینده قاصد تفهیم اون کلام باشد. اگر قصد او رو ندارد، یا ساکه، این که امام تعبیر دارن اینجا، عرض کنم که ولا، باز فرمود اعتباری نیست به اقرار سکران، آدم مست و ساهی، کسی که سهو و نسیان دارد، ول غافل، ول نائم، ول حاضل، هزلگو، بزلگو، شوخی میکنن و نحوه، اینا اعتبار ندارد چون قصد ندارد. بنابراین این چهار شرط از شرایط مقر، که مقر در وقتی قبول میشه اقرارش که بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و قاصد. در مسئله دو امام یه مطلب دیگه دارن، اینم مهم نیست، رد میشیم ازش. بله، همون اعتبار عقلا گفتیم، حجیت ظواهر به اعتبار اندر عقلا ظواهر رو حجت میدونن، ولی مشروط به این که قاصد باشد. مسئله دوم فرمود لابد و ان یکون الاقرار صریحا، در اقرار باید به صراحت یه چیزی رو بگه که تا به اینکه حمله بر یه معنا دیگه بشه نداشته باشه. مثلا اگر اقرار بکند که بله من با این خانم رابطه نامشروع داریم، قبول دارم، اقرار میکند به رابطه نامشروع، نمیتونه بگیم زنا کرد، نمیتونیم حد زنا بزن، رابطه اینا مشروع میتوند زنا رو بگیره، زنا هم یکی از مصادیق رابطه اینا مشروعه، اما یه نحو کلیست که قابل حمله، میشه بگه مرادم ارتباط غیر زنا بود، یا حتی بگه با فلانی، با فلان زن ما با هم جمع شدیم. باز مجامعت، جمع شدن صریح نیست، من المحتمل که مثل همین روایات که میخوندیم المجتمعان تحت ازارن واحد، مجتمعان جمع شدن با هم دیگه، اما دونت دخول، دخول نبوده، باید صریح باشه. اون حالا روایت ماعز رو بعد میخونیم، اومد حضور پیغمبر حتی میگفت انی زنیت، حضرت فرمود شاید مرادت این باشد که او رو در آغوش گرفتی، فشار دادی، میگفت نه، تا تصریح کرد که همون عملی که شخص با عیال خودش انجام میده من همین عمل رو با او انجام دادم. صراحت اینجور، یا همون زنا دیگه، میگه اینی زنید، زنا کرد. بالاخره اینم یکی از شرایط که باید تصریح بشه، و الا اگر یه معنایش که قابل حمل به یک معنای دیگر هست، یه عبارت دو پهلو، کافی نیست. اینم خیلی روشنه. باقی میماند دو مطلب که در مسئله دو امام دارن، که مسئله مهمی است هر دوش. یکی این است که در اقرار به زنا تکرار لازمه، چهار مرتبه، با یه دفعه اقرار ثابت نمیشه، باید 4 مرتبه باشد. این یک مطلب. دوم این که آیا این 4 مرتبه اقرار باید در مجلس واحد باشد یا در 4 مجلس، هر اقراری در یه مجلس باشد که متعارف بود مثلا برای اقرار از محکمه، از مجلس دادگاه او رو بیرون میکردن، بره برگرده دفعه دوم اقرار، بره بیرون بیاد دفعه سوم، بره بیرون بیاد دفعه چهارم. آیا اینم شرطه؟ در این که 4 مرتبه اقرار باشد اتفاقی است، اما در این که تعدد مجلس هم شرطه که اقرار 4 تا توی مجلس بگیم کافی نیست، این اختلافی است. حالا این دو بحث انشاءالله بعدا میخونیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.